ساعت 5 عصر در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سه انفجار در بغداد دست کم 63 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامهای آمریکا علیه ایران در مجلس تصویب شد. و مشاور وزیر کشور میگوید 18 میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی میکنند. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. انفجار سوم در بغداد پایتخت عراق و حومه آن امروز سه‌شنبه دست کم 63 کشته و بیش از 105 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از پلیس و منابع پزشکی عراق، یکی از این انفجارها انتحاری بود که در منطقه شیعه نشین اشهاب در شمال بغداد صورت گرفته. در نتیجه این انفجار دست کم 38 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. در رویدادی دیگر، انفجار بمب کار گذاشته شده در یک اتومبیل در منطقه الرشید در جنوب بغداد 6 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. انفجار دیگری در بازاری در شهرک صدر منطقه شیعه نشین روی داد که 19 تن در پی آن کشته شدند. این انفجار 15 زخمی نیز بر جای گذاشته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به نوشته رویترز، گروه حکومت اسلامی پیشتر مسئولیت انفجارها در بغداد در هفته گذشته را که حدود 100 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح دو فوریتی آنچه الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران نامیده شده است را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، این طرح دو فوریتی با 174 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر تصویب شد. در ماده یک این طرح دولت موظف شده که برای دریافت غرامت از آمریکا به دلیل آنچه نقش آن کشور در ایران نامیده شده است اقدام کند. سه هفته پیش دیوان عالی آمریکا استفاده از 2 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در بیروت را تصویب کرد. ایران به دخالت در این بمبگذاری متهم شده، اما تهران این موضوع را رد کرده است. مشاور وزیر کشور روز سه‌شنبه از وجود 18 میلیون حاشیه‌نشین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهمن مشکینی گفت 11 میلیون حاشیه‌نشین و بیش از 7 میلیون ساکن مناطق بافت فرسوده در ایران وجود دارد که این جمعیت به توصیف وی تولید کننده آسیب است. این مقام وزارت کشور با اشاره به آنچه توسعه بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین نامید، توسعه کشاورزی و صنعت معطوف به چند استان ایران از جمله اصفهان را دلیل تشکیل حاشیه نشین ها دانست. علیرضا ساوری، مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه مرداد سال گذشته، گفته بود که تعداد جمعیت حاشیه نشین ایران تا پایان سال 94 به بیش از 13 میلیون تن خواهد رسید. و وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای جبهه النصره و جیش الاسلام را متهم به گلوله باران شهر حلب سوریه کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، در این بیانیه گفته شده است که گروه‌های وابسته به جبهه النصره در روز دوشنبه راکت و خمپاره به مناطقی از شهر حلب و همچنین فرودگاه این شهر پرتاب کردند. وزارت دفاع روسیه همچنین شبه نظامیان جیش الاسلام را به گلوله باران حلب متهم کرده است. اما صبح امروز نشست گروه حمایت از سوریه در وین، پایتخت اتریش، مذاکرات خودش رو آغاز کرد. هانا کاویانی همکارم که اخبار این نشست رو دنبال کرده اینجاست در استودیو و از خبرهای تازه به ما خواهد گفت. هانا، چه خبرهای تازه‌ای داریم؟
رضا، اونطوری که خبرنگارانی که در وین هستند گزارش میکنند، گویا نشست گروه حمایت از سوریه که همونطور که گفتی از صبح امروز آغاز شده رو به پایان هست. معمول این نشست‌ها این بوده که این نشست‌ها یک روز است. بعد از اینکه تبادل نظر و مشورت انجام میشه، معمولاً وزرای خارجه آمریکا، روسیه و نماینده ویژه سازمان ملل متحد که هدایت این نشست رو بر عهده دارن، به میان خبرنگاران میان کنفرانس خبری برگزار میکنن و توضیح میدن درباره اون چه که دربارش صحبت کردن و تصمیم گیری کردن. اون چیزی که پیش بینی میشه این هست که همچنان صحبت درباره نحوه ادامه ترک مخاصمه، رساندن کمک‌های بشر دوستانه و همچنین آغاز روند دوران انتقال سیاسی در سوریه باشه که حال باید منتظر باشیم. احتمالاً در ساعت‌های پیش رو درباره تصمیم‌های تازه بیشتر خواهیم شنید. در نشست امروز وزرای خارجه حدود 20 کشور شرکت کردند. آمریکا و روسیه رو گفتیم، اما کشورهای منطقه از جمله ایران، قطر، عربستان سعودی، امارات، ترکیه، اینها همه شرکت دارند. و شاید نکته جالب حاشیه‌ای نشست امروز این باشه که دور میزی که وزرای خارجه نشستند، این بار برای اولین بار وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی، دو کشوری که بسیار نظر مقابل همدیگه‌ای در مورد سوریه دارند، در کنار یکدیگر نشستند و از نکات حاشیه‌ای این نشست است.
حالا گروهایی که گروه به در واقع به نام گروه حمایت از سوریه موسوم هستن تو این نشست دنبال چی هم با توجه به اینکه به هر حال ترک مخاصمه اتفاق افتاده بود پیش از این به خاطر مذاکرات قبلی و البته به نوعی هم درگیری ها همچنان ادامه داره، هدف اونا چیه؟
این نشست که از چند ماه پیش شروع شد و مقدمه قطعنامه شورای امنیت بود، مقدمه آغاز گفتگوهای غیر مستقیم در ژنو بین نمایندگان دولت سوریه و نمایندگان مخالفان اون هیئت عالی مذاکره کنندگان در ژنو بود شد. این مشکلی که الان وجود داره و حراسی که به وجود اومده اینه که ترک مخاصمه شکننده‌ای که در سوریه آغاز شده از 3 ماه پیش ممکنه که با خطر شکست کامل مواجه باشه با توجه به تشدید حملات در حلب و درگیری‌ها در اونجا. از سوی دیگه مذاکره کنندگان که در ژنو حاضر شده بودند از میز مذاکره پاشدن رفتن و حال موضوع اینجاست که میخوان که این مذاکره کنندگان به ژنو برگردند، اگرچه که تا کنون گفتگوی مستقیم با هم دیگه نداشتند. آینده سیاسی بشار اسد مهمترین نقطه اختلاف این دو گروه هست که مخالفان خواستار این هستن که اسد فوراً قدرت رو ترک بکنه، اما دولت حاضر نیستش، نمایندگان دولت حاضر نیستند که این شرط رو بپذیرن. در نتیجه یک وضعیت اینچنینی هست. اقدامات بسیار اندکی انجام شده در هفته‌های گذشته، از جمله اینکه آمریکا و روسیه یک دفتر مشترک در ژنو درست کردن برای هماهنگی اقدامات در سوریه. باید دید که نشست امروز چه کمکی خواهد کرد به این روند.
ممنونم از تو هانا کاویانی.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
واکنش ها به دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی، زندانی پیشین همبند خود که یکی از اعضای هیئت 7 نفره رهبران جامعه بهایی است، همچنان ادامه دارد. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، و آیت الله ناصر مکارم شیرازی از جمله آخرین کسانی هستند که به این دیدار واکنش نشان دادند. جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه در نشست عالی مسئولین قضایی با محکوم کردن دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی تهدید کرد که با این رفتارها برخورد قانونی خواهد شد.
متاسفانه برخی با هنجار شکنی در از اینا حمایت میکنند. کسانی که منتسب هستند به مسئولین جمهوری اسلامی، اینها باید شرم کنند از این کارهایی که میکنند، حمایت کنند از گروه های خلاف دین و خلاف مذهب علاوه بر جهات امنیتی که داره. اگر این هنجار شکنی ها به حد عناوین مجرمانه برسه، اون وقت برخورد خواهیم کرد، برخوردم قاطع خواهد بود. اونجا دیگه محاسبه ای نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره، ما کار خودمون انجام خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیش از این ناصر مکارم شیرازی با اشاره به ملاقات خانم هاشمی رفسنجانی با یکی از سران به گفته آقای مکارم شیرازی فرقه بهائیت گفته بود که در ابتدا سکوت کرده بود تا ببیند کسی اعتراض میکند یا نه، و چون اعتراضی ندیده است این کار را از نظر شرعی جرم میداند. حسن یوسفی اشکوری دین‌پژوه در آلمان با تحسین از رفتار خانم هاشمی رفسنجانی میگوید ایشان مرتکب هیچ جرمی نشده است.
خانم پایزه هاشمی یه کار خیلی عادی و معمولی انجام داده، مدتی زندان بوده با یک خانومی که هم بندیش بوده، حالا بعد از 8 سال آمده مرخصی. ایشون یه کار کاملا انسانی، کاملا اخلاقی، کاملا قابل دفاعی انجام داده، رفته به دیدن اون. خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ مشکل شرعی داره، مشکل قانونی داره، مشکل اخلاقی داره. هیچ کار خلافی رو خانم پایزه هاشمی انجام نداده، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم کار بسیار مثبتی انجام داده. یک تابوی غلط رو شکسته. به خانم فائزه هاشمی تبریک میگم از این شجاعت و دلیریش. با اینکه یه کار کاملا ساده است و انسانی و معمولی، در همه جای دنیا کاملا معمولی و عادیه، اما با توجه به فضای ایران و فشارهایی که علیه دیگر اندیشان از جمله بهائیان در ایران وجود داره، به نظر من ایشون تونسته در ایران یک تابوی عظیم رو و غلط رو بشکنه.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس هم روز دوشنبه از اعتراض جمعی از بازاریان به رفتار فائزه هاشمی خبر داد. همزمان با اعتراض‌های تندروها به دیدار فائزه هاشمی با یکی از زندانیان بهائی همبند خود، خبرگزاری ها می نویسند که اکبر هاشمی رفسنجانی، پدر فائزه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم روز یکشنبه این کار را اشتباهی خوانده است که باید اصلاح شود. هنوز این خبر از سوی دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی تایید نشده است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره اهمیت و پیامد رفتار فائزه هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید مخالفین آقای هاشمی اکنون با سوار شدن بر یک موج تعصب، هدفهای همیشگی سیاسی خود را دنبال میکنند.
خانم هاشمی یک کار بسیار طبیعی و انسانی انجام داده که بین زندانی هایی که مدت با هم در حبس بودن و در حال از نزدیک با هم آشنا میشن و رابطه عاطفی پیدا میکنن بسیار طبیعی است. علاوه این که به نظر میرسه خانم هاشمی با این حقیقت هم مواجه شده که زندانیان بهایی جرمی به جز عقیدهشون ندارن و احتمالاً به ستمهایی که به اونها شده آشنا شدن. من عین همین قضاوت رو در مکاتبه‌ای که با خانم آله صحابی داشتم مواجه شدم که ایشون هم عیناً همین تجربه رو داشته و نقل میکنه که اینا انسانهای درستکار و سالمی هستن. مخالفین آقای هاشمی و مخالفین دولت آقای روحانی بیشتر رو انگیزه های سیاسی که دنبال بهانه هستند با دولت و آقای هاشمی برخورد بکنن، این هم یک بهانه ای شده مثل بهانه های دیگه که جفتسازی بکنن علیه آقای هاشمی بیشتر. اما اونها سوار برای یک موج تعصب مذهبی هم شدن. حالا این موج هم به نظر من چون هیچ مبنای قانونی برای برخورد قضایی نداره، هیچ مستند قانونی برای اینکه کسی با بهائیان مثلا دیدار و گفتگو بکنه نداره، بیشتر به درد غوغاسالاری سیاسی میخوره که من فکر میکنم چند روزی ادامه خواهد داشت تا فشار به مجلس خبرگان و همونطور که خود خانم فائزه هاشمی گفت این موج هم بود، مگر اینکه بخواهن خوب برنامه‌های پیچیده‌تری اجرا بکنن که به نظر نمیرسه. اما این شکنی شد که بحث از بهائیان و جدا از هر عقیده قابل نقد و بررسی مانند همه افکار و مذاهب دیگه که دارن، بحث از حقوق شهروندی بهائیان رو دوباره به افکار عمومی کشید.
فائزه هاشمی رفسنجانی زمانی که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند با فریبا کمال‌آبادی و چند چهره سیاسی و مدنی دیگر آشنا شد. فریبا کمال‌آبادی به عنوان یکی از اعضای هیئت 7 نفره رهبران جامعه بهائی که به یاران ایران معروف است، از اردیبهشت ماه سال 87 در زندان است و پس از 8 سال زندان برای اولین بار هفته پیش 5 روز اجازه مرخصی به او داده شد. در این فرصت فائزه هاشمی رفسنجانی، نسرین ستوده و ساجده عرب سرخی و جمعی دیگر از همبندی‌های پیشین او به دیدارش رفتند.
گزارش جواد کوروشی بود. البته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در فتوایی حکم داده که از هر گونه معاشرت با بهائیان پرهیز شود، در حالی که نهادهای حقوق بشری بین‌المللی همواره از نقض حقوق بهائیان در ایران انتقاد می‌کنند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بخش‌های تصویری رادیو فردا بر روی وبسایت ما هم قرار می‌گیره و می‌تونید اونجا هم این بخش‌ها رو ببینید و بشنوید. اما بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر که برمیگردیم با خلاصه آخرین و تازه‌ترین خبرها یک بار دیگه با شما.